مظلوم علی جان، 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 مظلوم علی، مظلوم
امید که این دقایق معنوی مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. این آواها و نواهایی که در هوای سوگ تقدیم شما عزیزان میکنیم. رسیدیم به ساعت 23، اندکی هم گذشته است و این دم ساعت 23:35 است. بنابراین برنامه دری به خانه خورشید رو گوش خواهیم کرد که کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با موضوع نگاه شاعران به ماه مبارک رمضان. اجرای این برنامه رو غیر رضا خضرایی بر عهده دارند.
دری به خانه خورشید.
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ و برنامه دری به خانه خورشید. ماه پر خیر و برکت رمضان بر شما شنونده عزیز گرامی باد. در این ساعت با شما شنونده ارجمند از آیین روزداری و ماه مبارک رمضان در شهر یزد خواهیم گفت، با حضور و همراهی محقق و ادبشناس ارزه خانم صدیقه رمضان خانی. بخش مباحث ارزنده ایشان را با هم می شنویم. خانم صدیقه رمضان خانی مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی پژوهشی زرین نگاران دیار کویر، دانشجوی دکترا زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگر فرهنگ عامه مردم شهر یزد، سلسله‌جوهش‌های یزد شناسی. ایشان از سال 1179 تا کنون مدرس دانشگاه یزد است. تألیفات و تحقیقات ایشان به این شرح است: تألیف کتاب فرهنگ زرتشتیان یزد سال 1387 به سفارش میراث فرهنگی استان، تألیف کتاب فرهنگ عامه مردم شهر یزد که طرح آن در سال 1392 انجام گرفت. این پژوهش سال 1393 رتبه برتر کشوری را از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آن خود کرد. مجری طرح فرهنگ قناعت در شهر یزد در سال 1386 که در 16 جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز استانها در شیراز و نیز از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و در جشنواره صدا و سیمای یزد با همکاری استانداری یزد در همان سال به عنوان پژوهش برتر کشوری از خانم رمضان خانی تقدیر شد. خانم رمضان خانی فرازهایی از تحقیقات ارزنده خودشان را درباره ماه مبارک رمضان خدمت شما شنونده عزیز تقدیم می‌دارند. بخش اول مباحث ایشان را با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمندتون و با آرزوی قبولی طاعات و عبادت همه مخلصین درگاه حق. عرض کنم که من رمضان خانی هستم، از استان یزد با شما صحبت میکنم و بیشتر تحقیقات و پژوهش‌هایی هم که انجام دادم در زمینه فرهنگ تاریخی یزد هست، از اون جهت که یزد استانه همینطور که میدونه یک سرزمین تاریخیه با آداب و سنن دیرینه که به چند هزار سال پیش میرسه و قبل از اینکه این به اصطلاح استانی از به اصطلاح جایگاه زیست مسلمان ها باشه، جایگاه اونطور که به اصطلاح آثار باستان نشون میده بیشتر ساکنینش اقوام زردشتی بودن و قبل از این آیین میترا یک توجه خاص آیین ها و سنن استان یزد بندازه، میبینیم که خیلی از آیین هایی که الان ما داریم ریشه در آیین های کهن ایرانی داره. یکی از مراسم باشکوهی که در رمضان در هیته رمضان ما داریم متعلق است به تقریبا 70-80 سال پیش برای ماه مبارک از در حال آیین ها و سننی داشتن که در ماه رمضان انجام می گرفت. اول از همه رویت هلال ماه بوده، ماه مبارک رمضان که از طریق به اصطلاح شیوه های مختلف هلال ماه را می دیدن و خبر میکردن به اصطلاح مردمی، از چون اون زمان دیگه برق چیزی نبوده تا حالا اطلاع از طریق رادیو یا هر جانب دیگه به مردم رسونده بشه. این بوده که بعد از اینکه به اصطلاح شب اول ماه مبارک رمضان یکی از روحانیون مطلع میرفته بیشتر بالای مناره ها و جاهایی که بلند هست و به اصطلاح ماه را رصد میکردن و اگر که یه مسلم بر اونها میشده که ماه مبارک رمضان فرا رسیده میمده پایین از اون مناره یا از اون به اصطلاح پشت بام حالا یا هر جای بلندی که بوده به خبر آمدن ماه مبارک رمضان را میدرده. مردم خیلی خوشحالی میکردن و حتی شیرینی و نقر و نبات به هم میدادن و به هر حال خوشحال میشدن که ماه مبارک رمضان فرا رسیده است. در این زمان کسانی هم بودن به نام چاوش خان. چاوش خانان معمولا افراد خوش صدا و کاریانی بودند که با صوت خوششون با هم دیگه جمع می شدن از کوچه ها یا می رفتن بالای مناره ها و شروع می کردن به خواندن به اصطلاح آوازهایی که مضمونش بیشتر نیایش و توسل بوده به خداوند و این مضمون به اصطلاح این آوازها بیشتر نام هایی که به اصطلاح داشته یکیش یا به اصطلاح رمضانی خانی بوده بهش میگفتن، مناجات خانی بوده، مناجات سحری بوده و سحر آوازی، گل دست خانی و صلوات خانی. اینها در واقع اسم هایی بوده که بر این آفتاب و این نیایش ها بهش داده بودن. به عنوان مثال نمونه ای از صلوات خانی را خدمتون عرض میکنم به این ترتیب: اول به خدای حی داور صلوات، دوم به رسول تاج بر سر صلوات، سوم به تمام کوفیان لعنت باد، چهارم به صاحب ذوالفقار صلوات. یا نمونه دیگری از گلدسته خان را براتون بخونم. در هر سحری با تو همی گویم راز، در حضرت تو همی کنم راز و نیاز. بی منت بندگانت بند نواز، کار من بیچاره درمانده بساز. وقتی که تقریبا تمام حالا محله با خبر می شدن، شیوه های دیگه هم وجود داشته، یا با هم دیگه در ارتباط بودن و به هم خبر می دادن که ماه مبارک رسیده، یا رسم های دیگه هم بوده که انجام می دادن. از جمله در میدان بزرگ یزد به نام میدان بعثت، در حدود یک قرن پیش یا 70-80 سال پیش یه میدانی بوده که توپ بزرگی بوده و از طریق شلیک کردن این توپ مردم با خبر می شدن که ماه مبارک فرا رسیده و باز بین یک دیگر نقل و شعری پخش میکردن و معتقدن بودن که با دیدن ماه نو با چشم ها را باید بست و بعد از باز کردن چشم به آب یا به سبزه یا به چهره از سادات نگرید و سپس صلوات می فرستادن.
محقق و ادبشناس ارزنده خانم صدیقه رمضان خانی.
یکی دیگه از رسم هایی که به اصطلاح ماه مبارک داشته مراسم آشتی کنان بوده. به این ترتیب برگزار می شده که شخصی که به اصطلاح ریش سفید محله بوده، اون دو نفری که با هم دیگه قهر بودن را به خونه خودش دعوت می کرده و در ضمن این که در مورد آشتی و با مهربانی و دوستی ذکر حدیث و آیه خونده، از قهرم مذمت میکرده و به این ترتیب هر دو را تشویق میکرده و ترغیب میکرده که آشتی بکنن و به این ترتیب در این ماه ما ماهی هست که ما میبینیم که بیشتر کسانی که حالا کینه ای در سینه دارن و با هم قهر هستن آشتی میکنن. یکی دیگه از به اصطلاح سننی که در ماه مبارک رمضان قبل از ماه فرا رسیدن ماه نو برگزار می شده در یزد رسمی بوده به نام کلوغ اندازان که روز آخر ماه شعبان این مراسم انجام می گرفته. به این ترتیب که در این روز همه به اصطلاح محله یا دوستان و به اصطلاح فامیل جمع می شدن و هر کس یک غذایی میپخته و اون چیزی که بیشتر دوست داره میپخته و با هم دیگه همه به اصطلاح فامیل و دوست ها و حتی افراد غریبه میرفتن به اصطلاح در آخر روز شعبان میرفتن در باغ و گردشگاه های اطراف شهر و این غذاها را میخوردن. از این جهت هم بهش بودن کلوغ اندازان، چون که بازی بچه های کبیر این بود که یک سلاح و فری درست کردن روی زمین و کلوخ ها را روی هم میگذاشتن و بعد داخل این کلوخ ها سیب زمینی میرختن و اینا سیب زمینی را اختم میکردن. این ترتیب با خوشحالی و شادی این سیب زمینی را میخوردن. یا در این مراسم که چون قرار بوده که دیگه از فردا نه این چیزی نتونن بخورن، هرچی که دوست داشتن را میپختن. از جمله ما پخت یک آشی را داریم به نام آش شول که این آش بسیار سنتیه در آیین بومیه. همچنین آش رشته هم در این روز مرسوم بوده که بپزن. بعد از اون در حال مردان بیشتر حنا می‌بستن و موی سر و ریش خود را خضاب میکردن و لباس نو میخریدن و پیشواز ماه مبارک میرفتن. و یا اینکه زنان موی خدا با حنا رنگ میکردن و در حال آماده آمدن ماه مبارک میشدن. روش بیدار کردن مردم در ماه مبارک هم به این ترتیب بوده که باز چاوش خانها به اصطلاح که با صدای خیلی زیبایی میخوندن، اینها اشعاری را در کوچه و محلات میخوندن که الان مثلا وقت این هست که افطار کنید یا وقت این هست که سحری بخورید، یعنی سحری را به وقت افطار را به مردم اطلاع میدادن.
بخت بر شما به نیکی. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ رو با برنامه شنیدنی‌های تاریخ پی خواهیم گرفت.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. طاعات و عبادات شما عزیزان در این ماه مبارک مقبول درگاه حق باد. مسجد به مفهوم سجدگاه است و در دنیا با ارکان معماری مشخصی ساخته می شود. تقریبا تمامی مساجد جهان دارای آستانه، سردر، گلدسته، سن، ستون، شبستان، محراب و رواق هستند. در این برنامه تعدادی از بزرگترین بناهای مذهبی اسلام که محلی برای راز و نیاز است را برایتان معرفی میکنیم. لطفاً با برنامه شنیدنی های تاریخ همراه باشید. مسجد الحرام یا مسجد اعظم بزرگترین مسجد جهان اسلام و قبلگاه مسلمانان است. مسجد الحرام در شهر مکه در کشور عربستان سعودی قرار دارد. کعبه قبله مسلمانان بنایی در میان مسجد الحرام است. ساختمان کعبه به شکل مربع مستطیل و دارای 4 ضلع است که هر ضلع آن را رکن می نامند. بنای کعبه از سنگهای سیاه و سختی ساخته شده است و پرده سیاهی بر روی آن قرار دارد. این مسجد نخستین بار در سال 638 میلادی بنا شده، اما در طول سالها دائما بازسازی و بخشای گوناگونی به آن اضافه شده است. مساحت این مجموعه مذهبی حدود 400 هزار متر مربع است و همچنان طرح توسعه آن ادامه دارد. مسجد الحرام گنجایش 2 میلیون نمازگزار را دارد. مسجد النبی یا مسجد پیغمبر گنجایش 1 میلیون نمازگزار را دارد و دومین مسجد بزرگ جهان اسلام است که در شهر مدینه بنا شده است. ساخت این بنا در سال 622 میلادی آغاز شده و پیامبر اسلام آن را به دست خود و به همراهی مهاجرین و انصار ساخته. مسجد نبوی یکی از سه مسجد مهم مسلمانان است و چون آرامگاه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در آن واقع شده، به حرم محمد یا حرم نبوی نیز مشهور است. جایگاه سوم بزرگترین مسجد جهان اسلام را مسجد فیصل در اسلام آباد به خود اختصاص داده است. مراحل ساخت آن در سال 1986 میلادی پایان یافت و حدود 120 میلیون دلار آمریکا هزینه داشته است. مساحت کلی آن نیز 5000 متر مربع است. این مسجد که در حال حاضر به عنوان دانشگاه بین‌المللی اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد، علاوه بر نمازخانه و فضاهای مربوط به مسجد، شامل مرکز پژوهش‌های اسلامی، کتابخانه، موزه، سالن کنفرانس و دفاتری برای استادان دانشگاه اسلامی بین‌المللی نیز هست. این مسجد گنبد ندارد و فضای جایگزین گنبد به شکل چادر طراحی شده است. سالن نمازگزاران مثلثی شکل و چهار مناره اطراف آن به شکل مدادهای باریک است. محراب بلند و غیر متعارف این مسجد یک عنصر معماری تندیسوار ساده به شکل قرآن مفتوح عمودی است، ولی منبر طرح متداولی دارد. مسجد استقلال در شهر جاکارتا در کشور اندونزی قرار دارد. زمانی که این کشور در سال 1949 میلادی به استقلال رسید، تصمیم به ساخت بنای مستقل برای مسلمانان این کشور گرفته شد. ساخت این بنا از سال 1901 میلادی آغاز شد و حدود 10 هکتار مساحت دارد. استقلال بزرگترین مسجد جنوب شرقی آسیا است. روی شبستان اصلی مسجد گنبدی با قطر 45 متر قرار گرفته که 12 ستون آن را نگه می‌دارند. مسجد حسن دوم در جایگاه پنجم بزرگترین ساختمان‌های مذهبی جهان اسلام قرار دارد. این مسجد در شهر کازابلانکا است. علت شهرت این مسجد نه تنها اندازه بزرگ، بلکه معماری فوق‌العاده زیبایش است. بخشی از این مسجد زیبا روی آب قرار دارد. مراحل ساخت آن از سال 1980 آغاز و در سال 1993 به پایان رسید. ارتفاع مناره‌های مسجد حسن دوم به 210 متر می‌رسد و حدود 20 هزار متر مربع مساحت دارد. معماری فرانسوی به نام میشل پینسیو طراحی و معماری این مسجد را بر عهده داشت. دیوارهای مسجد حسن از بتن و مرمر ساخته شده و محیط داخلی آن دارای ستون‌های مرمری و گنبدی با حکاکی چوب است. دیوارهای داخلی بنا نیز گچبری‌های بسیار زیبایی دارد.
Thank you.
حرم مقدس امام رضا علیه السلام با گنجایش 100 هزار نمازگزار جایگاه ششمین مسجد بزرگ جهان را دارد. در شهر مشهد واقع شده و مجموعی از آرامگاه، مساجد، صحن‌ها، کتابخانه و موزه هاست. بسیاری از سازه‌های این حرم از زمان شاه طهماسب به صفوی به جا مانده است و مساحت این مجموعه 331,000 متر مربع است. مسجد پادشاهی در شهر لاهور در کشور افغانستان هفتمین مسجد بزرگ جهان اسلام است. این بنا به دستور اورنگزیب عالمگیر، آخرین امپراتور گورکانی هند، در سال 1673 میلادی ساخته شد و از بناهای مهم معماری اسلامی در پاکستان است. معماری مسجد به سبک مغول و میتوان آن را یکی از شاهکارهای معماری، کاشیکاری و نجاری ایرانی دانست. منارهای مسجد پادشاهی مربعی است و بنا با سنگ مرمر و آجرهای کوره‌ای تر است. هشتمین مسجد بزرگ جهان اسلام در کشور یمن واقع شده و مسجد الصالح نام دارد. این بنا برای نخستین بار در سال 2008 میلادی درهایش به روی نمازگزاران و بازدیدکنندگان گشوده شد. هزینه ساخت این مسجد را رئیس جمهور کشور یمن پرداخت کرد. حدود 60 میلیون دلار برای ساخت این بنا هزینه شده است. مسجد الصالح یک بنای مدرن است که از چندین مکتب، کلاس آموزشی و کتابخانه تشکیل شده است. در سالن اصلی این بنا 44,000 نفر می توانند نماز به پا دارند. همراهی شما عزیزان با برنامه شنیدنی های تاریخ سپاسگزاریم. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار پرهام نوری، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سلام، تشکر از برنامه خوبتان. معلمی بازار
هستم. خسته نباشید از برنامه‌تون. من شهر خدایی هستم از اردبیل.
من علی باقرافت هستم از ارومیه زنگ زدم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام، خسته نباشید. حمیدی هستم از
خسته نباشید از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
بسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
شنونده بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ این دم که ساعت 23:29 و حالا 21 ثانیه رو حضورتون گزارش میکنم و دعوت میکنم برنامه بعدی ما رو گوش بدید. نام این برنامه سفرنامه.